با سلام و عصر همیتون بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5 به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم و امور فنی را هم طاهر روشن پیش میبرند. وزارت خارجه پاکستان تایید کرده که هنا ربانیکر وزیر دولت در امور خارجه این کشور فردا به افغانستان سفر خواهد کرد. بر اساس اعلامیه این وزارت، هنا ربانیکر در این سفر با مقامهای حکومت سرپرست طالبان در مورد روابط دو جانبه، همکاری در عرصه معارف، سرمایه گذاری، اتصال منطقه‌ای، ارتباط مردم دو کشور و مسائل مربوط به امنیت منطقه‌ای گفتگو خواهد کرد. شماره از وزیران و محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در ترکیب هیئت آن کشور در سفر به کابل شاملند. هنا ربانیکر نخستین مقام زن از پاکستان است که با مقامهای طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان می‌بیند. تا اکنون مقامهای طالبان در این مورد چیزی نگفتند. رفت آمد میان ولسوالی دندپتان ولایت پکتیا و کرم جنسی پاکستان که در نتیجه درگیری های اخیر بسته شده بود، دیروز دوباره از سر گرفته شد. رسانه ها گزارش میدن که ساجد حسین توری، وزیر منابع بشری حکومت فدرالی پاکستان، دیروز در یک نشست میان بزرگان قومی دو طرف خط دیورند اشتراک کرد و در نتیجه توافق شد که رفت آمد دو جانبه به زودترین فرصت از سر گرفته شود. این راه به دنبال درگیری های بیش از یک هفته ای برای رفت آمد مردم و اموال تجارتی مسدود شد. با گزارش رسانه ها و مقام های پاکستان، در نتیجه درگیری هایی که از شنبه گذشته حدود 10 روز پیش آغاز شد، حداقل یک سرباز پاکستانی کشته شد و 12 تن دیگر به شمول 3 غیر نظامی زخم برداشتند. این درگیری در نتیجه مسائل ارضی میان دو جانب آغاز شده بود. کمپاین تطبیق واکسن پولیو امروز در پاکستان آغاز می شود. انتظار می رود در جریان این برنامه بیش از 32 میلیون کودک واکسین شوند. در مرحله نخست کودکان در ایالت های بلوچستان، سند، پنجاب و شهر اسلام آباد واکسین خواهند شد و سپس کمپاین از 5 دسامبر در ایالت خیبر پختونخوا آغاز می شود. پاکستان و افغانستان تنها دو کشورند که پولیو یا فلج کودکان در آنها تا هنوز به گونه کامل از بین نرفته است. و در ادامه رقابت های جام جهانی فوتبال، تیم های سربیا و کامرون امروز با نتیجه 3-3 با هم مساوی ماندند. سربیا پیش از این 2-0 از برازیل شکست خورده بود و کامرون هم در برابر سوئیس 1-0 بازنده شده بود. تا دقایق بعد کوریای جنوبی با گانا ساعت 5:30 عصر به میدان خواهد رفت. سپس برازیل با سوئیس 8:30 و پرتغال با یوروگوای ساعت 11:30 امشب به وقت افغانستان بازی خواهند کرد. با 4 بازی امروز و امشب مرحله دوم در دور گروهی در جام جهانی نیز پایان خواهد یافت. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، فعالان حقوق زنان در افغانستان میگویند که حق بلند کردن صدای دادخواهی از آنها گرفته شده.
زمانی که طالبان زنان معترض را دستگیر و زندانی میکنند، دیگر هیچ زنی حاضر به این نشده که از خانه خود بیرون شود.
آیا طالبان در مورد زنان تغییر موضع خواهند داد؟ نظر یکی از فعالان ارشد را پرسیده ایم.
طالبان ناگزیر هستند که حکومت داری بکنند. اگر حکومت داری نکنند، این نوعی که اینا پیش میرند، ایچ با حکومت داری نمیمونم.
افزایش موارد مثبت بیماری کووید 19 در کابل.
تقریبا حدود 40 مریض مداخله بستر داریم که بیشترشان آغاز علائم شدید دارن.
همزمان با بیکاری و محدودیت ها بر زنان و دختران، ازدواج های اجباری در ولایت غور افزایش یافته.
هرچند گفتم که ما لاخورد هستم، پارسی نمی کنم، اما پدرم گفت اگر ازدواج نکنی، طالبان تو رو مجبور میکنند که همراهشان ازدواج کنی.
در چین اعتراض ها به دنبال وضع محدودیت های بیماری کووید 19 ادامه دارد. چند پیام از شنونده ها.
تمام هنرمنده که در رشته های خطاطی، نقاشی، میناتوری و دیگه هنرها کار میکنن، متاسفانه زیر فقر اقتصادی به سر میبرن.
در نیمه دوم برنامه های ورزش و هوای تازه دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:05 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است، در ادامه و بخش خبری ساعت من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. امور فنی را هم طاهر روشان پیش میبرد. میپردازیم اکنون به گزارش ها و مطالب خبری. فعالان حقوق زنان در افغانستان میگویند که حق بلند کردن صدای دادخواهی از آنها گرفته شده است. آنان میگویند خانواده هایشان چنان تحت فشار قرار گرفتند که حتی اجازه بیرون شدن از خانه را ندارند. در برخی از کشورهای جهان کمپاین 16 روزه برای جلوگیری از خشونت با زنان آغاز شده و دیروز هم برخی اعتراض ها برگزار شد. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
کمپاین جلوگیری از خشونت علیه زنان در جهان و وضعیت دختران و زنان در افغانستان. شماری از فعالان حقوق زنان که در حال حاضر در افغانستان به سر میبرند میگویند که صدای عدالت خواهی دختران و زنان روز به روز ضعیف‌تر می شود. آنان پس از به قدرت رسیدن طالبان چندین بار به خیابان‌ها برآمدند و برای حق تحصیل، کار و برابری دختران و زنان صدا بلند کردند، اما اکنون تحت فشار هستند که به گفته خودشان حتی اجازه برآمدن از خانه هم از آنها گرفته شده است. یکی از فعالان حقوق زنان که به دلیل مسائل امنیتی نخواست نامش در این گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی گفت:
زمانی که طالبان زنان معترض را دستگیر و زندانی میکنند، دیگر هیچ زنی حاضر به این نشده که از خانه خود بیرون شود و دادخواهی کند از خود. فقط از در صفحه های مجازی صدا بلند میشه، اما دیگر کسی جرأتی را نداره که از خانهایشان بیرون شوند و اکثرا فامیلای ما بر ما اجازه نمیده که ما بیرون شویم از خانه و از حق خود دادخواهی کنیم.
یکی دیگر از فعالان حقوق زنان که او نیز به دلیل همین مشکل نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود نیز میگوید طالبان دختران و زنان را که خوان حقوق زنان هستند مورد آزار و اذیت قرار میدهند.
شرایط افغانستان رقمی شده که حتی نمیتونیم با آواز بلند اما حق حقوق خدا بخواییم. هر کسی که صدا بلند کده و فریاد بلند کده سرکوب شده. شما شاهد هستین که زنان معترض مثل یعقوبی، مثل دیگه دخترها، وقتی که فریاد بلند کردن و صدا بلند کردن، او را رؤسای دولتی امروزی با خود بردن. تا هنوز معلوم نیست مکانشان که کجا هستن.
پس از به قدرت رسیدن طالبان، آنها بارها دختران و زنان معترض را که خواستار تحصیل، کار و برابری بودند بازداشت کردند. از جمله ظریفه یعقوبی، خواهرش و آلیا عزیزی هنوز در بازداشت طالبان به سر میبرند، اما تمنا زریا پریانی، پروانه ابراهیم خیل، نیلوفر یازان و نزدیک به 20 دختر و زن دیگر با گرفتن ضمانت از سوی طالبان آزاد شدند. دختران و زنان معترض میگویند که تنها هدف از اعتراضاتشان خواستن حقوق اولیه خود و دختران و زنان افغان است. با این حال ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، بر رادیو آزادی گفت دختران و زنان در افغانستان از تمام حقوقشان در چارچوب اسلام برخوردار شدند.
بی‌انصافی است که همه حقوق بشر را به چشم غرب ببینیم. جهان اسلام تعریف خاصی از حقوق بشر دارد و افغانستان که برای حفظ ارزش‌های اسلامی مبارزه بزرگ انجام داده است، اینجا باید حقوق را از منظر اسلام مطالعه کنند و از ما بخواهند.
مجاهد در حال این سخنان را میگوید که تحصیل و کار برای زنان در اسلام منع نشده است، اما طالبان مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و به جز چند نهاد محدود دولتی دختران و زنان از کار کردن در اداره های دولتی منع شدند. همچنان بسیاری از محدودیت های دیگر نیز بر آنها اعمال شده است. خاموشی برای عدالت خواهی برای دختران و زنان در داخل افغانستان در حال است که در لندن و کانادا تظاهرات گسترده در حمایت از زنان افغان صورت گرفت است. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل در لندن نیز در یک گردهمایی شرکت کرد و گفت که رهبران جهان نباید سکوت کنند و باید به صدای دختران و زنان افغان گوش فرا دهند و بیشتر برای آنها تلاش کنند. سازمان‌های بین‌المللی و مقام‌های کشورهای مختلف محدودیت‌های اعمال شده از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان را محکوم کرده و هر از گاهی به این محدودیت‌ها واکنش نشان دادند.
نگرانی های فعالان حقوق زن در افغانستان و همزمان با این اعتراض ها در حمایت از بانوان افغان در شهرهای مختلف جهان که دیروز ادامه یافت. صدها تن به جاده های مرکزی شهرهای مختلف از جمله لندن و چند شهر در کانادا برآمدند و شعار کار، آموزش و آزادی سر دادند. سرایا پیکان استاد پوانتون و عضو هیئت رهبری حرکت خط سوم به این باور است که طالبان باید در مورد برخورد با زنان تغییر وارد کنند، در غیر آن حکومتشان به گفته او به هیچ صورت پذیرفتنی نخواهد بود. گفتگو کردم با بانو پیکان و نخست پرسیدم که آیا اعتراض های زنان در افغانستان به سوی سرتاسری شدن روان است؟
سرتاسری شدن اعتراضا در سراسر افغانستان مشکل است، به خاطر از اینکه انوز سازمان یافته شدن زنان افغانستان به پختگی خود نرسیده و اگر یک گروه کوچک میتونه که صدای خود بلند بکنن این نمیتونه که همه گیر شوه فعلا، ولی در آینده این میتونه که سازمان یافته شوه و همه را شامل بسازه.
و آیا تو اکنون فکر میکنین اعتراض های زنان یکی از دلایل بوده که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده؟
اعتراض زنان به خاطر حقوقشان است. شما میفهمین که زنان فعلا از حقوق بشریشان کاملا تقریبا محروم هستند. حقوق سیاسیشان وجود نداره، حقوق درس و تعلیمشان، حق کارشان. اعتراضات به همین ارتباط است بیشتر. به خاطر از این است که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود یا نشود، اما مهم هی است که اینا حقوق خود از این حکومت خواهان هستند.
بله، خب پرسش ها بسیار زیاد هستند، اما در نهایت چرا تا اکنون کمتر صدای زنان از سوی جهان شنیده شده و ظاهرا اقدام های چنانی که انتظار می رفت بسیاری ها در موردش شاید منتظر بودن صورت نگرفته؟
خب شما میفهمین که طالبان به اساس یک پروتکل و یک توافقنامه به قدرت رسیدن آمدن و دنیا به این توافق کرد، مخصوصا که متحدین افغانستان همه به این توافق کردن که طالبها فعلا به حیث یک حکومت دفکتو در افغانستان هست، اما رسما نمیشناسن و به خاطر مردم افغانستان راحت ساخته باشن برشان میگن که ما کمک های بشر دوستانه را ادامه میدیم، ولی با همی حکومت فعلا در تعامل هستن. به این خاطر اینا چون خودشان در این فیصله دخیل هستن و از طرف دیگه متوجه موضوعات مهم دیگه در اروپا هستن مثل اوکراین، به او خاطر است که موضوع افغانستان فعلا فروکش کرده.
آیا فکر میکنین که در چنین مقطع طالبان تغییر هم خواهند کرد به خواسته هایی که از سوی فعالان جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشری مطرح میشه پاسخ مثبت خواهند داد؟
طالبان ناگزیر هستند که حکومت داری بکنن. اگر حکومت داری نکنن این نوعی که اینا پیش میرن ایچ به حکومت داری نمیمونه. مجبور هستند که تمام سیستم های حکومتداری را اینا فعال بسازن، از معارف و تحصیلات عالی و حتی بخش اقتصاد، قانون، مقررات همه را اینا نافذ بکنن و یک حکومتی که در اونجا مردم از او رضایت داشته باشد چنین یک حکومت باید ایجاد شود. متاسفانه که تا کنون به این نتیجه نرسیدن و کدام دستاورد هم در این زمینه وجود نداره.
سرای پیکان استاد پوانتون عضو هیئت رهبری حرکت خط سوم با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مسئولان شفاخانه افغان ژاپن در کابل میگویند با سرد شدن هوا موارد بیماری کووید 19 نیز افزایش یافته و تنها در یک هفته گذشته 5 تن پس از ابتلا به این بیماری جان باختند. باشندگان کابل با نگرانی از افزایش موارد این بیماری انتقاد میکنند که وزارت صحت عامه حکومت طالبان در این باره برنامه های آگاهی دهی به مردم ندارد. سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان با پرسش ها در این باره پاسخ نداده. جزئیات در این گزارش.
همزمان با سرد شدن هوا، مسئولان شفاخانه افغان ژاپن از افزایش واقعات مثبت ویروس کرونا خبر می‌دهند. دکتر طارق اکبر، سرطبیب این شفاخانه ویژه بیماران کووید 19، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت آمار واقعات این بیماری را به افزایش است و در یک هفته گذشته تنها 5 تن از افراد مبتلا به ویروس کرونا در این شفاخانه جان باختند.
با سرد شدن هوا مریضان با مراجعین شفاخانه افغان ژاپن بیشتر شده و فعلا تقریبا حدود 40 مریض مداخله بستر داریم که بیشترشان اعراض علائم شدید دارن و مراجعین ما روز به روز بیشتر میشه. مراجعین سراپا و بخش عاجل هم بیشتر شده از هفته گذشته. کده
سرطبیب شفاخانه افغان ژاپن افزود که در هفته گذشته تعداد بیماران کووید 19 داخل بستر در این شفاخانه 28 تن بود، اما در هفته جاری با 40 تن افزایش یافته است. او همچنان میگوید که پس از ختم قرارداد سازمان صحی جهان مدت 2 ماه میشود که کارمندان صحی این شفاخانه بدون داشتن حقوق بیماران را تداوی کرده و همه با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکنند. آقای اکبر گفت که فعلا از امکانات موجود در شفاخانه برای تداوی بیماران کار گرفته می شود، اما تاکید کرد که با توجه به افزایش واقعات کرونا امکانات بسنده نیست و باید در قسمت تهیه امکانات بیشتر توجه شود. از سوی دیگر شماری از باشندگان کابل می گوید که از یک سو بیماری های موسمی و کرونا افزایش یافته و از سوی دیگر مردم توصیه های سیر را رعایت نمی کنند. فیصل یکی از باشندگان کابل در این باره بر رادیو آزادی گفت:
انا هوا به هوای کابل تغییر کردم، دوابنمای ادمردی ها هم شروع کردم که مرض سرماخوردگی و کرونا شایدترین نیز امراض می باشد، ولی مردم در این مورد توجه نمی کنند و از ماسک استفاده نمی کنند.
محمد کریم دیگر باشنده کابل از حکومت طالبان انتقاد می کند که هیچ برنامه آگاهی دهی برای مردم ندارد.
بسیار زیاد مردم مریض است، تب است، سلفه است و حال دولت هم کدام برنامه ندارد که امیر مردم آگاهی دهی بده که ای کرونا است یا فاصله را مراعات کنند. مثل که گپای سابق بود، حال گپای را هیچ کدام از زیاد چیز نمیکنند، مردم مراعات نمیکنند، دولت هم کدام برنامه ندارد.
نگرانی ها از گسترش ویروس کرونا در حال بیشتر شده است که امسال بیشتر خانواده ها با دلیل مشکلات اقتصادی توان درمان بیمارانشان را مانند سالهای گذشته ندارند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود برنامه های مالجوی و وقایوی برای تداوی بیماران کووید 19 ادامه داشته و روزانه به طور اوسط بین 7 تا 8 هزار تن در افغانستان واکسین می شوند. دکتران توصیه می کنند که برای جلوگیری از مبتلا شدن به ویروس کرونا مردم باید فاصله های اجتماعی را رعایت کنند، دستهایشان را با آب صابون بشویند، در محلات عام و بازار از ماسک استفاده کنند و در صورت مشاهده علائم ویروس کرونا نزد دکتر به مراکز صحی مراجعه کنند.
نگرانی ها از افزایش موارد بیماری کووید 19 در کابل. در خاستگاه ویروس کرونا در چین، صدها معترض و پلیس در بزرگترین شهر شانگهای درگیر شدند. درگیری شب گذشته هنگام رخ داد که تظاهرات علیه محدودیت های شدید بیماری کووید 19 در چین برای سومین روز ادامه یافت. مصطفی صدیقی جزئیات می دهد.
اعتراض‌های مدنی در شانگهای بزرگترین شهر تجاری چین در دهه گذشته از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور شی جین پینگ بی سابقه خوانده میشه. مردم در مناطق مختلف چین از سیاست رئیس جمهور در مورد کووید 19 ناخشنودند. تقریبا 3 سال پیش رئیس جمهور چین پالیسی‌هایی را به هدف به صفر رساندن ویروس کرونا امضا کرده بود. بر اساس گزارش‌ها کرونا در چین روز به روز تلفات سنگینی را به مردم این کشور وارد میکنه. یک معترض به خبرگزاری رویترز گفته که کشورش را دوست داره اما دولت چین را خوش نداره. او گفته که میخواه آزاد باشه اما نمیتونه. این معترض افزوده که استراتژی کووید 19 در چین یک بازی است و مبتنی بر دانش و واقعیت نیست. علاوه بر شانگهای، معترضان به روز یکشنبه نیز به خیابان‌های ووهان و چنگدو آمدند و دانشجویان در پوانتون‌ها هم به روزهای شنبه و یکشنبه مظاهره کردند. در ساعات اولیه صبح امروز حدود 1000 معترض در سواحل دریای لیانگما در پایتخت پیکینگ تجمع کردند و گفتند که ماسک و سایر محدودیت‌ها را نمی‌پذیرند. تظاهرات در چین پس از وقوع آتش سوزی در یک ساختمان مسکونی در شهر ارومچی به روز پنجشنبه آغاز شد. در او آتش سوزی حداقل 10 نفر جان دادند. مردم در شبکه‌های اجتماعی گفتند که دلیل این مرگ و میرها قرنطینه اعمال شده در مورد کرونا است. خبرگزاری فرانسه گزارش کرده که پلیس چین امروز حداقل 2 نفر را در شانگهای بازداشت کرد. به گفته شاهدان و خبرنگار فرانس پرس، روز گذشته خبر از بازداشت چند نفر داده شده بود. پلیس شانگهای از دادن اطلاعات در مورد تعداد افراد دستگیر شده در ارتباط با اعتراض‌های تازه خودداری کرده، اما فرانس پرس گفته که علاوه بر دستگیری‌ها از درگیری بین پلیس و معترضان هم گزارش شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان میگوید که در 3 هفته گذشته با هیئت فدراسیون رسانه ها مشکلات رسانه ها و خبرنگاران را شنیده و از نزدیک مشاهده کرده است. سخنگوی این وزارت میگوید که تلاش دارند تا موانع موجود در برابر خبرنگاران و رسانه ها را بردارند. در این حال شمار از خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه ها میگویند که دسترسی به اطلاعات کاهش یافته و پوشش رویدادها بسیار دشوار شده است. جزئیات در این گزارش.
مقام های وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان می گویند به اتفاق هیئت فدراسیون رسانه‌ای که سوی رهبری همین وزارت تعیین شده بود، از 3 هفته بدین سو از برخی رسانه های تصویری، صوتی و چاپی در افغانستان بازدید کردند. عبدالمتین قانع، سخنگوی این وزارت، در پیامی که به رسانه ها فرستاده گفته است این هیئت تمامی مشکلات خبرنگاران و رسانه ها را شنیده و در مورد راه های حل آن بحث کرده است.
مقصد از این هیئتی و یک رابطه ایجاد شود، چالش را شنیده شود و برای حل چالش ها از ارباب رسانه ها شنیده شود و راه های حل داشته باشیم.
قانع می افزاید که آنها متحد به دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان و رسانه ها هستند و می خواهند در این زمینه با خبرنگاران و رسانه ها همکاری کنند. این وعده در حال است که حکومت کنونی طالبان متهم به محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت خودسرانه خبرنگاران، مداخله در کار خبرنگاران و فشار بر آنان است. در همین حال شماری از خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران هرچند از این اقدام وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان استقبال می‌کنند، اما می‌گویند که خبرنگاران در افغانستان با مشکلات زیاد روبرو هستند. عمران دانش، خبرنگار طلوع نیوز، می‌گوید دسترسی به اطلاعات کاهش یافته و پوشش رویدادهای خبری بسیار دشوار شده است.
بلزمون خبرلند و حل شویدیم.
ده ها خبرنگار در 1.5 سال گذشته مورد لاتوکوب قرار گرفتند و سانسور زیادی وجود دارد. خبرنگاران دسترسی مستقل در نشر مطالب ندارند. رسانه ها نیز نمی توانند وضعیت کنونی افغانستان را آنطوری که لازم است پوشش دهند.
شیر احمد احمدی، رئیس رادیو الینا در نورستان، در گفتگو با رادیو آزادی مشکلات مالی و تهدید خبرنگاران را جدی خواند.
از این وقت تهدیدونه هم
گاهی اوقات تهدید وجود دارد. خبرنگاران تهدید می شوند، کشته می شوند، زندانی می شوند و شخصیت آنها آسیب می بیند. این مشکلات نیز وجود دارد.
ظریف کریمی، رئیس نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان یا نی، ابراز امیدواری کرد که مشکلات عمده خبرنگاران و رسانه ها حل شود.
چالش هایی که امروز در برابر کار خبرنگاری در افغانستان وجود داره، بحث تعدیدات و خشونت و بازداشت ها هست و از طرف دیگر بحث عدم مسئولیت جانیشان هست و موضوع کاری مهمی که امروز خبرنگاران مشکل دارن، عدم دسترسی به منابع و دسترسی به اطلاعات است.
گزارش ها نشان می دهد که پس از به قدرت رسیدن مجدد طالبان، هزاران خبرنگار زن و مرد شغل خود را از دست دادند و شمار زیاد دیگر افغانستان را ترک کردند و ده ها رسانه بسته شده. اما آمار وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان نشان می دهد که در حال حاضر 317 رسانه داخلی و 14 رسانه خارجی به گونه دوامدار در افغانستان فعالیت می کنند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
فعالان حقوق زن در ولایت غور میگویند که در بیش از 15 ماه گذشته که دختران به دستور طالبان از رفتن به مکتب‌های متوسطه و لیسه محروم شدند، موارد ازدواج‌های زیر سن و اجباری در این ولایت بیشتر شده. سازمان ملل متحد این را شکل از خشونت با زنان میداند. بیشتر در این گزارش بشنویم که با صدای یک دانش آموز دختر آغاز می شود. او بر رادیو آزادی گفت که قربانی نامزدی اجباری شده.
همه امیدها و آرزوهایم نقش براب شد. همه داشته ها نداشته هایم از بین رفت.
این دختر 12 سال دانش آموز صنف 7 مکتب در ولایت غرب میگوید که چند ماه پیش تن به نامزدی اجباری داد. نامش را نمیگیرم که هویتش درمان باشد. او مثل 100 هزار دختر دیگر بالاتر صنف 6 چند صد روز می شود که روی مکتب خود را ندیده به علت وضع ممنوعیت سوی طالبان. او در مورد نامزدی ناخواستش به رادیو آزادی چنین میگوید:
7 ماه پیش پدر مادرم از من خواستند که باید ازدواج کنم. هرچند گفتم که مالا خورد هستم، وارثی نمی کنم، اما پدرم گفت اگر ازدواج نکنی طالبان تو را مجبور میکنند که همراهشان ازدواج کنی. من هم ناگزیر شدم که قبول کنم. حالا 6 ماه میشه که نامزد هستم.
او قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان پارسال به مکتب میرفت و با آینده‌اش خوشبین بود. اما حال دوری از مکتب بر روانش تاثیر بد گذاشته است.
متاسفانه همه آرزوی ما قربانی سیاست طالبا شد. مکتب ما را بستند، ما را از درس و تعلیم دور ساختند. بیش از 15 ماه میشه که مکتب خود ندیدم. خیلی دردآور است. خیلی پشت مکتب خود دق شدیم.
قانون مدنی جمهوری مخلوع افغانستان حداقل سن برای ازدواج دختران را 16 سال و برای پسران 18 سال تعیین کرده. صندوق کودکان ملل متحد در گزارش پارسال خود تخمین میزند که 28% از زنان 15 تا 49 سال در افغانستان قبل از سن 18 سالگی ازدواج کرده اند. این دختر 18 ساله که برای حفظ هویتش از گرفتن نامش میگذرم دانش آموز صنف 11 هم بود که نظام جمهوری سقوط کرد. او برای رادیو آزادی میگوید که وقتی که طالبان دروازه های مکاتب متوسطه و عالی را بستند، اعضای خانواده‌اش به او گفتند که آل باید ازدواج کند. اما هو میگوید که این کار خلاف میلش بود.
واقعا تا حد آخر زیر فشار روی روانی هستم. حتی مجبور شدم که ازدواج کنم. برایم پیشنهاد دادن که حالا دیگه درس و تعلیمی نیست، مکاتب بسته است، دختر کلان هستی، باید ازدواج کنی. چندین بار از طرف پدر و مادرم و بقیه اعضای فامیلم پیشنهاد ازدواج کردن برم و ناگزیر شدم که ازدواج اجباری را قبول کنم، در حالی که آرزوی من ادامه تحصیل بود و همه آرزوهای من نقشم بر آب شد.
شکریا شیرزای فعال حقوق زن در ولایت غور است. او میگوید که به اساس اطلاعاتش موارد ازدواج های اجباری و زیر سن در 15 ماه گذشته به طور بی سابقه افزایش یافته.
متاسفانه از زمانی که مکاتب بروی دختران بسته شده و از رفتن به مکتب ممانعت شده، خانواده ها به دلایل مختلفی مثل ترس از طالبان به خاطر ازدواج های دوم و سومشان و امی مسائل باعث شده که بیشتر از خانواده ها دختران خود را به زیر سن 18 سال مجبور به ازدواج اجباری کنند.
مولوی عبدالجبار اقمین عالم دین در ولایت غور برای رادیو آزادی میگوید که کسب علم از دیدگاه اسلام بر مرد و زن فرض است و این که ازدواج های اجباری و زیر سن باعث بروز مشکلات و خشونت های خانوادگی در جامعه می شود.
زنها و دخترها در مکاتب، در مدارس بروند و درس علومی دینی و عصری را فرا بگیرند تا اون که جامعه داشته باشیم که او جامعه از علم و پیشرفت و ترقی برخوردار باشد. زمانی که زوجین ازدواج میکنند باید همکف باشند، هم مثل باشند، هم سن و سال باشند. اگر هم سن و سال نباشند مشکلاتی که در آینده به بار میاره.
بس از گزارش ها در بیش از یک سال گذشته که طالبان به قدرت در افغانستان برگشتند، میلیون ها دختر از رفتن به مکتب محروم شدند. مسدود ماندن مکاتب دختران توسط طالبان با واکنش های گسترده جامعه جهانی نیز روبرو شده است. اما حال خانم شیرزای از حکومت سرپرست طالبان میخواهد که هرچه زودتر مکاتب دختران را بازگشایی کند تا از افزایش هرچه بیشتر موارد ازدواج های زیر سن در ماه ها و سال های آینده جلوگیری شود.
باید به دختران فرصت تحصیل داده شود، مکاتب باز شود تا آنها بتوانند درس بخوانند، یک آینده بهتر داشته باشند.
پیام ها و نظریات شما.
پیام داشتم از جامعه هنری افغانستان. تمام هنرمندان که در رشته های خطاطی، نقاشی، میناتوری و دیگه هنرها کار میکنن متاسفانه زیر فقر اقتصادی به سر میبرن. بعد 1% هم سهم داده شده به هنرمندان جامعه هنری افغانستان. در زمان حکومت اشرف غنی متاسفانه هیچ خبری مثلا کمک همکاری در هنرمند افغانستان نبود. هنرمندان افغانستان زیر فقر بیچارگی می سوزن. بعد امارت اسلامی افغانستان اگر واقعا عدالت میکنه 1% هنرمنده افغانستان هم جوانهای خلاق، جوانهای که واقعا هم که انقلاب بپا میکنن، واقعا هم که استعدادها دارن که در هیچ کشوری استعدادها رو ندارن، بعد 1% از اقتصاد افغانستان بینا اختصاص داده بشن. امروز در افغانستان الحمدلله جنگ نیه. حداقل باید 1% با هنرمندای که واقعا هنرمندای اسلامی افغانستان که در رشته های اسلامی هنر کار میکنن باید یک چیز اختصاص داده شه.
همین هنر خطی که میگیم هم بخش خطاطی میشه، هم رسامی میشه، هم نقاشی میشه، حتی نجار هم در ذات خود یک هنرمند است که توسط خط میتونه یک چیز را به حساب بسازه یا خیاط هم به حساب یک هنر خطی دارد. همین خود هنر که از دو بودی است، یک بودیش مسئله معنویت است، یک بودیش مسئله مادی است. معنویتش فکر میکنه مقدمتر از مادیش است.
همه سرکای
نادرابات خشپل بسیار خراب است. از میمنه از فاریاب ما در قریه خشپل میریم، نادرابات میریم، سرکای ما بسیار خراب است. امیره اول قیر کنه، قیر نمیکنه امیره.